بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، بحث قضاء توسط آیت الله مقتدائی، تهیه شده در سال 1382 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
به اصطلاح طویله است، مفصلی است و مطالب مفصلی درش هست. عرض کنم که راجع به خمس، راجع به انفال، راجع به غنایم، راجع به اراضی مفتوح انواع، راجع به زکات، مطالب مفصلی درش هست و لذا این روایت هم قطعه قطعه میشه، در هر بابی به این روایت تمسک کرده. بحث ما اون جمله ای است که در ذیل روایت هست و اون جمله این هست که امام فرماد و یؤخذ الباقی، اون چه که باید رد کنن رد میکنن، بقیه رو امام میگیره. فیکون و بعد ذالک، بعد از این که گرفتن، اونی که به عنوان بیت البال تو دست امام میمونه، یکون و بعد ذالک ارزاق و اعوانهی علا دین الله، اینی که میمونه تو دست قاضی، تو دست خلیفه، حاکم، والی، این دیگه مصرفش چیه؟ یکون و بعد ذالک ارزاق و اعوانهی علا دین الله، اونایی که کمک به والی، کمک به خلیفه میکنن تو دستگاه خلیفه، یکی قاضی هست، یکی عرض کنم که مدیر کجاست، یکی حسابگره، یکی نمیدونم مؤذنه، یکی امام جماعته، اینا که مصالح عمومی رو انجام میدن. اعوان تعبیر میکنه اعوانهی علا دین الله. ببینید همین روایات عرض کردم، اینو معمولا ازش استفاده احتیاج نکردم که بگیم در جایی حالا گفته شده، حالا عرض میکنم مرحوم شهید قائل است به اینکه احتیاج شرط، ولی به طور کلی ازش استفاده نشد، یه قولی است در اینجا. بل فیکون و بعد از ذالک ارزاق و اعوانهی علا دین الله و فی مصلحت ما ینویه، باز مصارف بیت المال، و فی مصلحت ما ینویه، اون چرا که قاضی والی قصد داره، نیت دارد که در مصلحت ما ینویه، من تقویت الاسلام، هر چرا که حاکم تو ذهنش هست که این مصرف موجب تقویت اسلام است، در یه محلی باید یه مسجدی ساخته بشه، حتی مردم اجتماع بکنن، تقویت دین است، تقویت شعائر اسلام است، مصلحت جامعه است. اون چه که به نظر حاکم میرسد، به نظر والی میرسد یا خلیفه و ولی امر میرسه که من تقویت الاسلام و تقویت دین من وجوه الجهاد و غیر ذالک مما فیه مصلحت العامه، پس این روایت باز مصرف بیت المال رو معلوم میکنه که اون چه که فیه و غیر ذالک مما فیه المصلحت العامه. خب بحث ما چیه؟ بحث ما این است که میخوام بگیم جایز است قاضی ارتزاق بکند از بیت المال. این روایت که اسم قاضی توش نبود، توجه فرمودین، مرحوم صاحب وسائل وقتی این روایت نقل میکنه، روایت دو از باب 8 از ابواب آداب القاضی، روایت 2 از باب 8، مرحوم صاحب وسائل روایتی که نقل میکنه در ذیل روایت میفرماد اقولو، نظر خودشو میگه، اقولو یظهر منه جواز الرزق للقاضی من بیت المال. از همین به همین مناسبت هم مرحوم صاحب وسائل روایتو ولو در باب زکات و خمس و غنایم و اینا ذکر کردن اینجا میاره، وجه مناسبتش هم همین میاره که در ذیل نظرش رو میگه اقول و یظهر منه جواز الرزق للقاضی من بیت المال، و این حرف صحیحی است. ولو تر روایت اسمی از قاضی و جواز ارتزاق از بیت المال برا قاضی برده نشده، اما فرماد مصرف بیت المال ما فیه مصلحت العامه. خب از اوزه مصالح عامه قضا هست، قضاوت از اوزه مصالح عامه است که جلوگیری میکند از اختلافات، حل میکند اختلافات رو، عرض کنم که جلوی تجاوزات، تضییع حقوق، امثال اینها رو میگیره، دعواهایی که بین افراد میشه این حل میکنه، فصل خصومت میکنه. پس این روایت میگه بیت المال برای مصرف اون مواردی است که فیه مصلحت العامه، ازش استفاده میکنیم که قضا هم از اوزه مصالح عامه است، پس جایز است برای قاضی از بیت المال رزق تعیین بشه. اطلاق، بله، میگیم ما میگیم اطلاق داره دیگه، نه دیگه قدر متیقن نیست. حالا عنایت بفرمایید. مرحوم، خب این یه جهت در روایت که ولو لفظ قاضی نیست ولی ما ازش استفاده میکنیم. یه جهت دیگر این که این روایت مرسل است. با اینکه مرسل است چه جور ما بهش تمسک میکنیم؟ میگیم مرسله حماد ابن عیسی. میگه حماد ابن عیسی عن بعض اصحابنا از امام، یه واسطه رو نقل نکرده که بین حماد ابن عیسی و امام واسطه کیه، اسم نبرده عن بعض اصحابنا، که اینو میگیم اصطلاحا مرسل. ولو مرسل است ولی چون مشهور بهش عمل کرده جبران میشه ضعف سند و ارسال به عمل مشهور. اینم مرحوم، عرض کنم که فاضل نراقی پسر محاجم الله محمد مهدی نراقی در کتاب مستند ایشون همین حرف رو میزنه، بعد از این که ایشون هم جزء کسانیست که قائل است به جواز ارتزاق قاضی از بیت المال مطلق، ایشون میگه پدرم هم همین رو قائله، نقل میکنه، عرض کنم که میگه کما سر ره به والدی، تعبیر میکند که پدرم، یعنی حاتم الله احمد نراقی پدر، ایشون هم قائل به همین حرف هست. عرض کنم که در معتمد الشیعه، مستند مال مرحوم حاتم الله مهدی است، معتمد الشیعه مال پدر حاتم الله احمد. بعد از این نقل میکنه که از مرحوم شهید میگه و قیده فلمعه، عرض کنم که الجواز بالحاجه، میگه در لمعه مرحوم شهید ایشونم قائل به جوازه ولی جواز رو مقید کرده است بالحاجه، در جایی میتونه قاضی از بیت المال ارتزاق بکند که محتاج باشه، فقیر باشه، ولو فقرش از باب این باشد که چون شاغل به چیز قضا هست و مشغول وقتش به قضا دیگه نمیرسد جای دیگه بره کار بکنه، فرصتش گرفته میشه، تمام وقتش باید در قضا باشه، و الا اگر قضا نبود فقیر نبود، میرفت کسب میکرد، بلد اکتساب، ولو حاجتش نیازش برای خاطر اشتغالش هست به قضا، گفتن در این صورت نیاز، بله، مقید به حاجت هست. مرحوم فاضل نراقی صاحب مستند ایشون میگه ولا وجه له، این قیدی که مرحوم شهید زده که در صورت نیاز قاضی میتوند استفاده کند از بیت المال، لا وجه له بعد عموم روایه المنجبره، یعنی دو چیز ازش استفاده میکنه. بعد عموم روایه، اولا روایت اطلاق دارد یا عموم دارد، یعنی میگه اون چه درش مصلحت عامه هست از مصارف بیت المال است، اونی که بهش میدیم میخواد فقیر باشد میخواد غنی باشد، توجه فرمودید، میخواد برش واجب کفایی باشد یا واجب عینی. روایت اطلاق داره، این برای اینکه همه موارد رو بگیره. از اون طرف جواب مرسله بودنش چیه؟ المنجبره، که روایت منجبره به عمل اصحابه، چون حتی ایشون نقل میکنه که بله فرمود ودعا بعضهم علیه الاجماع، حتی بعضی قائل بینن که اجماع بر جواز هست. پس اگر گفتیم اجماع هست که هیچ، اجماع هم نگیم، مشهور فتوا دادن به استناد همین روایت، به این تمسک کردن در ابواب مختلف، پس جهت از نظر سند هم ولو مرسل است اما سر ارسالش منجبره به عمل مشهوره، اشکالی درش نیست. این هم استدلال دوم. بله بله. ببینید ارتزاق را شما یه برداشت ازش دارید تو ذهن شریفتون که میگید ارتزاق یعنی بخور و نمیر، یه چیزی بهش بدن که همجور روزانه روزیشو بگذرونه. ارتزاق یعنی روزیشو بهش بدن، خرجی امروز نهارشو بهش بدن شاب، ولی این معنای ارتزاق نیست. ارتزاق یعنی بتوند از بیت المال مخارجشو بگذارون. حالا اونی که از بیت المال مخارجشو تأمین میکنه میخواد از جای دیگر داشته باشد یا نداشته؟ ممکنه کسی از جای دیگر داره اما از او خرج نمیکنه، او رو زده است به یک کسب یک کاری درآمدی هم داره، اما میاد حقوقی از بیت المال عرض کنم که چیزی میگیره، گذران معیشتش از اینجا میشد. نفی نمی کنن که شرطش نست که چیز دیگری نداشته باشد، توجه فرمودید. حالا بفرمود، حالا اونم بفرمود ارتزاق بسیار، از این بفهمیم که مثلا باید این پولی که میگیره خرج فقط مخارج روزانش بکند، ارتزاق سیق بکند، ارتزاق از بیت المال بر نداره، پول بیت المال رو فرض کنید در یه جاهایی که مصلحت نظام نیست، مصلحت عامه نیست، در اونجا خرج نکند. بسیار خوب، تا این حد رو قبول میکنید. استدلال سوم که در اینجا شده است، باز اینم مرحوم سید در عروه استدلال میکنه، به اطلاق خبر دعائم عن علی علیه السلام انه قال، روایت رو از دعائم نقل میکنن که امیرالمؤمنین فرمود لابد من امارت و رزق للامیر و لابد من عریف و رزق للعریف. در یک حکومتی، در یک نظام ما امیر میخوایم و رزق للامیر، نمیشه یه امیری یه جای نصبش بکنن و بگن مخارج بخود خودت. لابد من امیر من امارت و رزق للامیر و لابد من عریف، عریف معاونه، حالا معانی دیگه هم دارد، اینجا ظاهرا معاون هست، معاون امیر و رزق للعریف. ولابد من حاسبن، یه حسابگر میخوان که حساب بیت المال و دفاتر و اینا رو در اختیارش بگذارن، و رزق للحاسب، و لابد من قاضن و رزق للقاضی. در یک نظام، در یک حکومت ما قاضی میخوایم و رزقی برای قاضی. و کره ان یکون رزق القاضی علی الناس، حضرت خوششون نمی آمد که رزق قاضی مخارجش به عهده مردم باشه. الذین یقضی لهم، متخاصمن از اونا پول بگیره. اینا حضرت خوششون نمی آمد، نارضایتی بود برشون. ولکن من بیت المال، رزق للقاضی، اما نه از متخاصمن، بلکه از بیت المال. اینم باز اطلاق داره، رزق للقاضی از بیت المال. وقتی یه قاضی آوردیم اینجا نصبش کردیم که آقا شما قضاوت بکن، باید یه چیزی بهش بدی، توجه فرمودی، و مخارجش رو عهده‌دار بشیم، و از بیت المال هم باید باشد. میخواد برش واجب باشد کفایی یا عینی، میخواد نیازمند باشد یا نه نیازمند نباشه. اینم باز یک روایت، که روایت 3 از باب 28 از ابواب کیفیت الحکم در مستدرک الوسائل، در وسائل روایت نیست، در مستدرک جلد 17. اینم یک روایت. روایت آخر 4 که باز بهش استدلال شده در کتب مختلف، اون فرمایشی است که امیرالمؤمنین علیه السلام در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشتن، اون نامه معروف و منشور معروفی که وقتی مالک اشتر رو می‌خواستن به عنوان والی مصر بفرستن، اون نامه رو براش دادن. در اونجا اون بخشش که مربوط به امر قضا هست که حضرت فرمود سمختر، عرض کنم که سمختر بی للحکم بین الناس افضل رعیتک، افضل رعیت رو انتخاب بکن. برای مثلا سمت‌های دیگه این تعبیر رو حضرت نداره، اینجا برای قضا فرمود سمختر للحکم بین الناس افضل رعیتک. بعد صفات قاضی رو در 13 مورد صفات قاضی رو بیان میکنن، چجور باشه قاضی. در ذیلش اینا دارن و اکثر تعاهد قضائه، بعد از آن که یه قاضی رو نصب کردی در جایی او رو رها نکن. اکثر به نحو بالا و کثیر مواظب تعاهد قضائش باش، متوجه باش چجور کار میکنه، هم از نظر کیفی چه نحو قضاوت میکنه بر اساس موازین هست یا نه، از نظر کمی چه مقدار کار قضایی پیش میبره. اکثر به نحو زیاد مواظب باش در حد بالا تعهد قضایش رو. این رو توصیه میکنه. بعد شاهد حرف ما اینجاست، میفرماد وفسح لهو فلبزل ما یزیح علته. وفسح، فصاحت یعنی گشادگی، یعنی بگستران برای او فلبزل، بذلی که میکنی، عطایی که بهش میکنی در حد وسیع بهش بذل بکن. ما یزیح علته، به طوری که تمام نیازش برطرف بشه، هیچ نیاز دیگه نداشته باشه. یزیح و ازاحه کند، ازاله کند نیاز او را. و تقل و معهو حاجته الناس، که دیگه نیاز به مردم نداشته باشه، چشمش به دست مردم نباشه، که دیگه طمع و تحت تأثیر تطمیع و اینا تو محکمه قرار نگیره. ببینید از اینجا استفاده میشه که یک قاضی در نظام اسلامی باید تأمین بشه، نه فقط مخارج روزانش، هر چه نیازشه. شاید افراد مختلف باشن، یک کسی است قاضی است، یه زن و شوهر هستن، دو نفرن، یک کسی است دو تا بچه داره، یک کسی است 8 تا بچه داره، یک کسی است بچه مریض هم داره، خودش هم مریضه، نیاز بیشتری داره، رفت آمده، مثلا بچه دانشگاهی هم داره، بعضی قضات که حالا مثلا صحبت میکنن. بنابراین ما یزیل و علته، نیازش برطرف بشه. در اوائل انقلاب از شورای عالی قضایی ما یه ماده واحدهی درست کردیم، شورای عالی فرستادیم هیئت دولت، که به همین تعبیر که بالاخره حقوق معنا ندارد، که یک حقوق مساوی تمام قضات سراسر کشور وقتی میان استخدام میشن، پایه اول اینقدر، پایه دوم اینقدر، پایه سوم اینقدر، پایه چهارم اینقدر، این درست نیست، باید نیاز برطرف بشه. ممکنه یک کسی با این مقدار زیادش هم باشه، اما ممکنه یک کسی کمش باشه، اون وقت اونی که کمشه، اینجا حضرت فرماد کاری بکنید که چشمش به دست مردم دیگه نباشه، نیازش به مردم نباشه. ما این ماده واحده رو فرستادیم، ولی خب بعد گفتن بار مالی دارد و فلان و خلاصه موند تو دستگاه اجرایی تو هیئت دولت که هیچ وقت دیگه این مطرح نشد. ما از همینجا استفاده کرد، حضرت فرماد وفسح لهو فی البذل، به طور گسترده بذل بکن بش به حد بالا. برای چی؟ ما به مقداری که یزیح علته و تقل معه حاجته الناس. اینم جزء نامه های امیرالمؤمنین نامه 53 از نهج البلاغه است. ملاحظه فرمود مطالب خوبی درش هست. خب اینم باز اطلاق داره، می‌فرماد به قاضی به طور گسترده بذل بکن، تمام نیازش برطرف بکن که هیچ طمعی به جای دیگه نداشته باشد. این پیداست بیش از مخارج روزانم هست، هر چه نیاز دارد، لباسش، نمیدونم عرض کنم که وسایل زندگیش، اونایی که تحت کفالت او هستن، اونا هم باید خرجشون رو بده. این بیش از اون مقدار ارتزاقی که مثلا تو ذهن جناب عالی بود که خودش فقط خرج خورد و خوراکش، نه، ارتزاق اونایی هم که وابسته بهش هستن، مت اون چیزایی هم که نیاز دارد در زندگی، ماشین نیاز داره، خب بره ماشین هم تهیه بکنه که مثلا شأنش باشد. شأنش این نیست که وایسه کنار خیابون یا مثلا امثال اینا، یه کسی هم میخواد کارش انجام بده، کمکش باشه، علی حال نیازش برطرف بشه. اینم پس اطلاق داره از بیتور. حالا امیرالمومنین به کی میفرماد این کارو بکن؟ به والی مصر. والی مصر چه پولی تو دستش هست که میتوند این کارا رو بکند؟ بیت المال. از غیر بیت المال که در اختیار والی مصر نبود که این خرج رو بکنه. پس این که از دستور میده اینا رو اینجور انجام بده نسبت به قاضی، یعنی از بیت المال این قضایا رو نسبت به او انجام بده. پس اینم یک روایت. پس از این چهار دلیل استفاده کردیم که ارتزاق قاضی از بیت المال جایز است به نحو اطلاق. این جهت هم عرض کنم اینجا که فرق است بین ارتزاق و اجرت. بحث بعدی، مسئله بعدی، اون بحث اجرته که آیا قاضی میتوند اجیر بشه و حقوق بگیره یا نه، این بحث بعدی است. اینو اینجا عرض کنم که چرا ما دو عنوان کردیم، یکی جواز ارتزاق قاضی از بیت المال، یکی جواز اخذ اجرت. فرقش چیه؟ فرقش این است که ارتزاق که میگیم این در مقابل امر نیست، به خلاف اجرت که اجرت مزد کاره، کسی که اجیر میشه در مقابل کاری که میکنه پول میگیره. پس در اجرت ممکنه ما اونجا اشکال بکنیم که اینجا یک کار واجبی داره انجام میده، کمان که خیلی ها اشکالشون اینه، برای در مقابل انجام دادن امر واجب که نمیشه پول گرفت، اون اجرته. اجرت در مقابل عمل و مزد عمل هست، ارتزاق نه، عوض عمل نیست. به این شخصی که این سمت را دارد پول میده، نه در مقابل عملش. مثل این عرض کردم، مثلا یکی از کسانی که از بیت المال میتوند جیره داشته باشد مؤذنه، کسی که اذان میگه در محل در شهر، وقت ظهر اذان میگفتن، وقت مثلا مغرب و عشا اذان میگفتن، یه نفر رو پول بهش میدادن، عرض میکنم که از بیت المال حقوق براش معین میکردن، جیره معین، ارتزاقی براش تعیین میکردن، مؤذن. اما نه اینکه این پول در مقابل اذان گفتنه. اذان، اذانی که میگفته لله میگه، در مقابل اذان پول نمیگیره. اونی که اذان میگه ما پول بشون، نه در مقابل پول کارش. اونی که نماز جماعت توی این مسجد بخوند پول بهش میده، نه در مقابل. پس اونید فرقش اینه، در اونجا پول مقابل عمله، یعنی مزد کاره، اینجا مزد کار نیست. به این شخص، شخص رو ببینید، مثلا مرحوم همین مستند نراقی در مستند توضیح خوبی داره در اینجا، میگه مثلا به یک کسی پول میدن، برادر دینی، شما دلتون میخواد برادر دینیتون رو کمک بهش بکنید، یه مؤمنیست برادر دینی شما، یه کمک بهش میکنید، اینا مزد اخوت میدید یا نه؟ چون برادر دینیست، کسی که این عنوان را دارد من کمکش میکنم، این پولی که میدیم مزد اخوتش نیست، در مقابل اخوت نیست، کمکیست به کسی که برادر دینیست، کمک هست به کسی که اذان میگه، کمک هست به کسی که قضاوت میکنه. بنابراین این عوض حساب نمیشه، چون عوض و مقابل نیست، اون اشکالاتی که در اجرت میاد در اینجا نیست. لذا عنوان رو دوتا کردن، جواز ارتزاق، اون بحث اینجا نمیاد که در مقابل واجب پول گرفتن جایزه یا نه، اون بحث جاش اینجا نیست، اونو در اجرت انشاءالله بحث میکنیم. ببینید اونجا ما گفتیم قاضی، عرض کنم که کمکی بهش میده، میشه از بیت المال، برای اینکه لابد دمن قاضن و رزقن للقاضی، بالاخره باید یک کمکی بهش کرد. اگر از جای دیگه نداره که اون وقت باید بگیم که روزه بگیر دیگه، افطار و سحری هم نخور، اگر روزه، نه در مقابل عملش. پس این که میخواد، ببینید، پس این که میخواد قضاوت بکنه چی بخوره و قضاوت بکنه، نه در مقابل شغل. چون ببینید همین تفکیک، اینا دقت بکنید تفکیک میشه قائل شد، بین این که یه وقت مزد کاره، مزد کار شاید اون وقت اونجا هم کم و زیادم بکنیم، چقدر کار کردی، چند ساعت کار کردی، اینقدر مزد، اونی که مزد قرار میده شاید روز ساعت هم تعیین کنه. اما اینجا نه ساعت تعیین میکنیم، نه تعداد، نه دفعات، میگیم کسی که مثلا متصف میشد به وصف مؤذن بودن، حاسب بودن، قاضی بودن، براشون جیره میذارم، یه جیره معین، نه کلی نیست، میگیم در مقابل کار نیست، به شخص قاضی پول میدیم، نه برای قضاوتش. مرحوم نراقی میگه به اخوت، به برادر دینی کمک میکنید، نه لیل اخوت، مزد اخوت نیست. بله، نه رسیدگی نکن. بله 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 بله، هیچ رسیدگی نکنه، اصلا کسی هم بهش مراجعه نکنه. بله، عرض کنم که خب این ادله‌ای که داشتیم برای جواز مطلقا، قول دوم در مسئله این بود که عدم جواز مطلقا، اینم مرحوم صاحب، عرض کنم که جواهر قائل به این قوله و بعضی دیگه که میگن جایز نیست مطلقا، تمسک میکنن به یک روایت، صحیح هست روایت، عرض کنم که از نظر سند صحیح، محمدون ثلاث، مرحوم کلینی، شیخ طوسی و شیخ صدوق نقل کردن روایت رو. از عبدالله ابن سنان قال سئل ابو عبدالله علیه السلام عن قاض بین قریتین، یا یه لغت دیگری داره عن قاض بین فریقین، بین دو دسته داره قضاوت میکنه یا بین دو تا قریه است، گاهی تو این قریه است گاهی تو اون قریه، بین این دو تا قریه. مثلا یه قاضی در دو تا قریه داره قضاوت میکنه. یأخذ من السلطان، نه نه مورد خاص نیست، نه خیر مورد خاص نیست، انقاض بین قریتین یعنی بین این دو تا قریه سمتش اینه. یه وقت از منصوب میشه قاضی برای این شهر، این بحثو دارن، یک برای اون شهر یا رو هر دوتا بین این دوتا. حالا بین قریتین گاهی اینجاست گاه اونجاست، شد از این باب گفتن بین، یعنی بین این دوتا قریه رفت آمد داره، یه همچه تعبیر. قاضی است که رفت آمد دارد بین دوتا قریه. یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، این قاضی از سلطان رزق میگیرد برای کار قضا. یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، جایز است یا نه؟ فقال ذالک سحت، ذالک سحت، این رزقی که میگیره از بیت المال برای قضا سحت است. به این روایت تمسک کردند که پس ارتزاق قاضی از بیت المال حرام است، چون این پولی که میگیره سحته، حرام است، حق نداره توش تصرف بکنه. این استدلال و لذا. حالا مرحوم صاحب جواهر جهت دیگه هم دارد که همون که مزد گرفتن در مقابل امر واجبه، اونو بعد میگیم، اما الان در ارتزاق این رو استفاده میکنیم که فرمود قال ذالک سحت. روایت در وسائل، روایت یک از باب هشت از ابواب آداب القاضی است. خب میشه به این روایت تمسک کرد، از نظر سردم هیچ اشکالی نداره، صحیح هست. جوابی که از این روایت داده میشه این است که این روایت دو احتمال درش هست. یه احتمال همین که شما فرمودید، ازش استظهار کنیم که این قاضی یأخذ من السلطان علی القضاء الرزق، چه صورتی داره؟ امام فرمود ذالک سحت، این رزقی که میگیره حرام. خب پس رزق برای چی میگیره؟ برای قضا. نمیتوند قاضی برای قضاش رزق بگیرد از بیت المال. یه احتمال دیگه دارد که سوال این بود که یأخذ من السلطان، از سلطان جائر میگیره. اینجا سحت بودنش نه از باب این است که چون قاضی ارتزاق از بیت المال بخواد بکند سحت است، نه از این باب، از باب این که از سلطان جائر میخواد مزد بگیره و این مزد به ما این که از سلطان جائر در اختیار او گذاشته میشد سحت است. اینم یه احتمال. پس صریح نیست در این که حرمتش برای این باشد که ارتزاق نتوند بکنه، شاید حرمتش از این جهت باشد که قاضی قاضی جور بوده. اگرم بگیم، عرض کنم که جایز نیست ارتزاق از بیت المال، وقت در اینجا که سلطان بود باید بگم دو تا حرمت داره، یکیش هم که سلطان، سلطان جائر علی یارین. پس این یه جهت قطعا ده. نه آخه شاهدی نداریم، چجوری اینو حملش کنیم به اونجا که در قنا از سلطان میگیره. حالا اهم از این اطلاق داره ظاهرا، اهم از این که فقیر باشد یا محتاج، میگه ذالک سحت. این سحت بودن یکی از اون دو احتمال را داره. میگیم چون صریح در اون نیست به این روایت نمیشه تمسک کرد، و شاید بهترم توجه این باشد که علت صحب تعبیر به صحب میکند ارتزاق از بیت المال را، برای این است که از سلطان میگیره، سلطان جائره، اینم منصوب از قبل سلطان جائره، کارش حرام بوده است، مزدی هم که میگیره حرامه. اینم پس جواب این قول مدرکی نداره. میاد قول سوم که قول به تفصیل باشه، که تفصیل دادن. ما گفتیم چهار حالت برای قاضی هست. یه وقت هست که واجب است براش، واجب کفایی است براش، متعین نیست قضاوت. یه وقت هست متعینه. این دو حالت در هر دو صورت، یا این است که نیازمنده یا غنی است. چهار حالت داره. آیون در سه صورتش رو میگن ارتزاق از بیت المال اشکال نداره. اونجایی که براش متعین نیست واجب کفایی است. میخواد فقیر باشد، نیازمند باشد، میخواد غنی. اونجایی هم که براش متعینه واجب عینی است. اگر نیازمنده باز میگن جایزه بگیره. فقط از چهار صورت یک صورت، اونجایی که براش واجب عینی است و کفایت مالی هم داره. تجربه فرمودید اینجا رو گفتن جایز نیست. کی قائل به این قوله؟ یکی از کسانی که قائل است، مرحوم محقق صاحب شرایط. عبارتشون رو من عرض میکنم. ایشون میفرماد در شرایط اذا ولا من لا یتعین یا یتعین علیه القضا، اذا ولا من لا یتعین علیه القضا. این فرض اول، کسی رو تعیین میکند که متعین نیست براش قضا، واجب کفایی است، دیگران هم هستن. فإن کان له کفایت من ماله، اگر غنی کفایت مالی داره، از جای دیگه درآمدی دارد که میتوند تأمین کند زندگیش را، فل افضل ان لا یطلب رزق من بیت المال، چون کفایت مالی داره افضل این است که نگیره. مرحوم صاحب جواهر فرماد توفیرن لغیره من المصالح، این نگیره، اقلن این پول رو به سایر مصارف برسونن. ولو طلبه جازه، در این حال اگر طلبم بکنه جایز است، لأنه من المصالح، قضاوت جزء مصالح هست، بیت المال مصرفش مصالحه، پس میتوند بگیره. این دو صورت، در جایی که براش واجب عینی نیست اگر کفایت مالی دارد بهتر است نگیره، در این حال بگیرد اشکال نداره. کفایت مالی ندارد چی؟ اون که به طریق اولا میتوند بگیره. این دو صورت جواز. بعد میفرماد و ان تعین علیه القضا، اگر کسی را نصب کردن برای قضاوت که متعین است براش قضا، واجب عینی است، ولم یکن له کفایه، ولی کفایت مالی نداره، فقیر، عرض کنم که فقیره، نیازمنده، باز می فرماد جاز له اخذ الرزق. این سه صورت، در سه صورت جاز له اخذ الرزق. صورت چهارم و ان کان له کفایه، آدمی است که براش واجب عینی، توجه فرمودین، من به هیچ کفایه نیست، کفایت مالی هم داره، تأمین میشه از جای دیگه، میفرماد قیله، اونم باز تعبیر به قیله میکنه، قیله لا یجوز له اخذ الرزق. چرا؟ دلیلشون لأنه یؤدی فرضا، داره واجب انجام میده. کسی که کار متعین است براش واجب عینی است، تأمین مالی هم از جای دیگه میشه، نیازمند نیست، نه ضرورت داره، از اون طرف هم واجب است براش، لأنه یؤدی فرضا. فرماد قیل لا یجوز به این دلیل. بعد فرماد در ذیلش ول اولا المن، اولا این است که بگیم قیل یجوز، قیل لا یجوز، ول اولا المن. خود ایشون در اینجا قائل به منعه. حالا عرض میکنه خب دلیلشون چیه؟ اینایی که قائل به تفصیل هستن عمده در هیچ روایتی چیزی دلیل ندارن، عمده دلیلشون همین است که مرحوم محقق میفرمون لأنه یؤدی فرضا، چون واجب دارد انجام میده. فرض کردن واجب کفایی نیست، تعجب واجب عینی است، یتعین علیه القضا. از اون طرف کفایت مالی هم داره تأمین میشه از نظر مالی. اینجا خب این چرا بگیره با اینکه دارد یک واجب عینی رو انجام میده؟ عمده دلیلشون اینه که در مقابل انجام فریضه نمیشه پول گرفت. چیزی که بر انسان واجب عینی است و فرض است که انجام بده نمیتوند عرض کنم که در مقابلش پول بگیره. اگر عبادی باشد که عبادت هم، حالا اینجا عبادت نیست، اگر عبادی باشد که قصد قربت هم میخواد، از دو جهت منافات دارد. یکی واجب است باید انجام بده، نمیتونه پول بگیره. قصد قربت یعنی لله باید به جا بیارد، نه برای پول، و اونجا که مزد میگیره برای قربت نیست، برای پوله. از دو جهت میشه. این رو هم عمده استدلالشون همینه، عرض کردیم و جوابشو که فرض ما اینجا در این است که ارتزاق از بیت المال است و این ارتزاق در مقابل عمل نیست. توجه فرمودین، مزد عمل نیست. مزد عمل بودن منجاییست که اجرت بگیره و اجرت رو انشالله در بحث بعد میگیم. بنابراین پس این جوابش همین است که اینجا واجب هست براش اما مزد نمیگیره. در یک واجبی رو لله انجام میده، براش هم متعینه، هیچ انتظاری هم نداره، اما بیت المال هم به فرمایش ایشون این میخواد کارشو مثلا پرونده بیارن پیشش نیارن پیشش، مزد حساب نیست. اینجا یه جور جیره براش از بیت المال تعیین کردن. پس بنابراین این جوابش رو بعد میگیم که این فرق است بین ارتزاق و واجب. اگر اجرت باشه بعد میگیم جایز نیست، اما ارتزاق اشکالی نداره. و سلام با امتان سید.